ساعت 9 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتوار مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره امور مهاجرت سازمان ملل متحد می گوید که برای صدها خانواده افغان کمک های زمستانی توزیع کرده است. IOM روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که این کمک ها توسط تیم های موظف این اداره برای حدود 350 خانواده در ولایت قندهار توزیع شده است. به گفته IOM این کمک ها به سلسله از مساعدت با بیجا شدگان در اثر جنگ ها و رویدادهای طبیعی و عودت کنندگان صورت گرفته است. بر اساس ارقام سازمان ها و نهادهای کمک رسان بین المللی، در حال حاضر بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. فردا پنجشنبه رخصتی رسمی در افغانستان است. اعلامیه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان گفت که 15 فوریه با 35مین سال روز شکست و خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان برابر است و به همین دلیل این روز رخصتی عمومی است. 35 سال پیش آخرین دسته سربازان اتحاد شوروی سابق پس از 10 سال جنگ افغانستان را ترک گفتند. بر اساس برخی گزارش‌ها در جریان این جنگ بین 500 هزار تا 2 میلیون افغان و حدود 15 هزار عسکر اتحاد شوروی کشته شدند. تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا امروز برای سومین بازی یک روزه با همدیگر به میدان می‌روند. این مسابقه ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل در شهر کیندی در سریلانکا آغاز خواهد شد. تیم کرکت سریلانکا در بازی اول با تفاوت 42 دوش و در بازی دوم با تفاوت 155 دوش برنده شده است. پس از این تیم‌های دو کشور سه مسابقه 20 اووره دارند که اولین آن روز شنبه آینده برگزار می شود. حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان و متحدین این حزب اعلان کردند که یک حکومت ائتلافی جدید تشکیل می دهند و با بلا تکلیفی که به دنبال انتخابات هفته گذشته به میان آمده خاتمه خواهند بخشید. در این انتخابات هیچ حزب نتوانست که به اکثریت در پارلمان که برای تشکیل حکومت ضروری است دست یابد. این اعلان به دنبال گردهمایی همه احزاب مخالف عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در اسلام آباد صورت گرفت. این گردهمایی از سوی پاکستان پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به رهبری آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق و حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف دایر شد. شهباز شریف برادر نواز شریف که بعد از برکناری عمران خان زمام امور به وی سپرده شد نیز در این گردهمایی اشتراک داشت. شهباز شریف در کنفرانس خبری مشترک با سیاستمداران دیگر نگفت که چه کسی برای رهبری حکومت ائتلافی نامزد خواهد شد، اما مریم اورنگزیب یک سخنگوی حزب مسلم لیگ نون بعد تلویزیون جیو گفت که حکومت آینده به رهبری شهباز شریف خواهد بود. عمران خان که در زندان به سر می‌برد پیشنهاد حکومت ائتلافی را رد کرده، گفت که حزب او هرگز با مسلم لیگ و پیپلز پارتی گفتگو نخواهد کرد. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از مجلس نمایندگان خواست تا لایحه کمک 61 میلیارد دلار به اوکراین را هر چه زودتر تصویب کند و اعضای جمهوری‌خواه مجلس را به ایستادگی در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و تصویب لایحه هزینه‌ها ترغیب کرد. پس از آن که مایک جانسون رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان از بسته کمکی بیش از 95 میلیارد دلار به اوکراین، اسرائیل و دیگر کشورها به شدت انتقاد کرد و آینده این کمک چند ساعت قبل از سوی مجلس سنا تصویب شد با تردید جدی روبرو گردید، رئیس جمهور بایدن در اظهارات خود در قصر سفید خواستار تصویب فوری این لایحه از سوی مجلس نمایندگان شد. بایدن دموکرات با بیان اینکه این کمک برای اوکراین بسیار حیاتی است گفت که از جانسون می‌خواهد که این لایحه را فوراً مطرح کند. پایان اخبار. قرار است امروز در قرقیزستان در مورد وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان گفتگو شود. در این نشست نمایندگان کشورهای آسیای میانه، نمایندگان اتحادیه اروپا و شمار از نهادهای سازمان ملل متحد شرکت دارند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نشست امروز در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان با حضور توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، تری هاکلا نماینده خاص این اتحادیه برای کشورهای آسیای میانه دایر می شود. برای اشتراک در این نشست نمایندگان سازمان ملل متحد نیز دعوت شدند و در آن در مورد وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری افغانستان بحث و گفتگو خواهد شد. قباد قاسم بیکوف مسئول بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که تا اکنون نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نمایندگان خاص کشورهای آسیای میانه برای افغانستان 4 بار با هم ملاقات کردند، اما نشست امروز در شهر بشکک از اهمیت ویژه برخوردار است.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
این اولین بار است که قرقیزستان میزبان چنین نشستی است. تری هاکلا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی و توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، پیش از این روز سه‌شنبه وارد بشکک شدند. هدف از این نشست افزایش تعامل و تماس بین کشورهای آسیای مرکزی و حکومت طالبان در افغانستان است. اخیراً گزارش مبنی بر واگذاری سفارت افغانستان در ازبکستان به حکومت طالبان منتشر شد. در ماه دسامبر قزاقستان نیز تصمیم گرفت طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی خود حذف کند. اکنون این سوال می شود که آیا آسیای میانه و اتحادیه اروپا از نظر تعامل با طالبان در یک مسیر قرار دارند؟
وزارت امور خارجه قرقیزستان در اعلامیه گفته که در نشست امروز در بشکک در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان، کمک با این کشور و همچنین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی در افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد شد. قرار است که در این نشست نمایندگان اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز شرکت کنند. آخرین نشست کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در مورد افغانستان در ماه می سال گذشته در شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان دایر شد. حدود 5 ماه پیش از نشست ترکمنستان اجلاس مشابه در شهر بروکسل دایر شده بود و در سال گذشته نیز تاشکند میزبان همچون نشسته بود. شهر آلماتا پایتخت قزاقستان میزبان نخستین نشست کشورهای آسیای میانه و اتحادیه اروپا در مورد افغانستان بوده است.
نشست نمایندگان خاص آسیای میانه و اتحادیه اروپا در بشکک در حال برگزار می شود که قرار است چند روز بعد نشست به میزبانی ملل متحد در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. آمریکا گفته است که در تلاش عادی کردن روابط با حکومت طالبان و به رسمیت شناختنش نیست. یک مقام آمریکا روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان اگر بخواهد به عنوان حکومت مشروع دیده شود باید به تعهداتش عمل کند. آگاهان امور سیاسی در این باره دیدگاه‌های متفاوت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جان کربی مشاور بخش ارتباطات امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه 12 فوریه در یک نشست خبری گفت که آمریکا در تلاش عادی‌سازی یا به رسمیت شناختن طالبان نیست. او در این نشست خبری گفته که طالبان در صورتی که بخواهند به عنوان یک حکومت مشروع شناخته شوند باید به تعهدات خود عمل کنند که تا هنوز به گفته او اینچنین نشده است. جان کربی در پاسخ به این پرسش که از زمان بازگشت طالبان به قدرت سازمان ملل متحد دومین کنفرانس بین‌المللی خود در مورد افغانستان را هفته آینده برگزار می‌کند و انتظارات دولت آمریکا از این گرده همایی چیست و آیا این را حرکتی برای عادی‌سازی طالبان می‌بیند گفت:
ما بارها گفته‌ایم که می‌خواهند به عنوان حاکمان مشروع دیده شوند، باید به همه تعهداتی که گفتند انجام می‌دهند و می‌پردازند عمل کنند و آنان این کار را نکردند.
مشاور بخش ارتباطات امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد که سیاست آمریکا در برابر حکومت طالبان تغییر نکرده است. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی هم میگوید با نزدیک شدن آمریکا به انتخابات ریاست جمهوری آن افغانستان برای حکومت جو بایدن مهم نیست و در صورت تغییر سیاست حکومت طالبان با مردم افغانستان، سیاست آمریکا در برابر حکومت طالبان هم تغییر خواهد کرد.
اگر طالبان از آل تا ماه نوامبر مکاتب باز کنند و در رویکرد خود با مردم یک بهبود نشان بدن، امکان از این است که امریکا تغییر رویکرد بده، اما در غیر از او هیچ امکان وجود نداره.
صلاح الدین سیدی دیگر آگاه امور سیاسی اما میگوید
امریکا اگر عمل نکنه مورد انتقاد ملتش و مردمش و خاصتا پیش از انتخابات رئیس جمهوری هست، قرار خواهد گرفت و قرار گرفته و قرار میگیره و اگر عمل نکنه سرباز ارزان طالبه به اصطلاح چینایی ها و روس ها و ایرانی ها میقام.
سعید افزود در این میان منافع مردم افغانستان و تراژدی هایشان زیاد در نظر گرفته نخواهد شد. با این وجود قرار است به تاریخ 18 و 19 فوریه نشست دوحه در پیوند به افغانستان با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمان ملل متحد و به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان برگزار شود. از حکومت طالبان هم به این نشست دعوت شده، اما طالبان تاکنون موضعشان را در پیوند به اشتراک هیئتشان در این نشست علنی نکردند. گفته می شود در این نشست در مورد استراتژی های تعامل با مقام های حکومت طالبان، وضعیت حقوق بشر و زنان افغانستان و انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای هماهنگی تعاملات بین المللی با رهبر طالبان در کابل گفتگو خواهد شد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد میگوید که نگران بازداشت خودسرانه زنان توسط طالبان در افغانستان به دلیل آنچه که آنان بعد حجابی عنوان میکنند است. استیفن دوجاری که سخنگوی سرمنشی این سازمان میگوید که هیئت سازمان ملل متحد در حال بررسی ادعای این نوع برخورد نادرست علیه زنان افغان است. حکومت طالبان اخیراً زنان مختلف را در برخی ولایات از جمله پایتخت به اتهام بد حجابی بازداشت و زندانی کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در حالی که هنوز هم ادعاهای مبنی بر بازداشت دختران و زنان توسط افراد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در افغانستان به اتهام بدحجابی وجود دارد، ملل متحد میگوید آنها این ادعای رفتار نادرست با زنان افغان را بررسی میکنند. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی این سازمان دیروز در یک نشست خبری گفت نگران دستگیری زنان و دختران به دلیل بدحجابی هستند. او گفت
The UN mission in Afghanistan says they're deeply concerned over recent arbitrary arrests and detentions of women.
ماموریت ما در افغانستان عمیقا نگران بازداشت غیر قانونی زنان و دختران توسط طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در حال بررسی ادعاهای بدرفتاری طالبان با دختران و زنان و دستگیری های خسرانه ای آنهاست و به نظر می رسد که از این اقدامات طالبان بیشتر این آسیب را اقلیت های مذهبی و قومی متقبل شدند.
او می گوید که هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما نگران است که آزار و اذیت و بازداشت های خودسرانه منجر به انزوای بیشتر زنان افغان شود و همچنین این نگرانی نیز وجود دارد که خشونت مردان علیه زنان در خانواده ها افزایش یابد. آقای دوجاری گفت که یونما این موضوع را با مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در میان گذاشته و از آنان خواسته است تا تمامی زنان دستگیر شده را آزاد کند. این در حال است که از اول ماه جنوری محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شماری از ولایت های افغانستان از جمله کابل روند بازداشت زنان و دختران را آغاز کردند که به گفته آنان حجاب اسلامی را رعایت نکردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های ما در مورد اظهارات اخیر سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد پاسخ نداد، اما وی پیش از این بازداشت زنان را به اتهام بی حجابی تایید کرده و گفته بود که آنان پس از چند ساعت با گرفتن ضمانت از خانواده هایشان آزاد شدند. اما یکی از باشندگان مکروریان سیوم شهر کابل که نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که یک زن به اتهام بدحجابی از سوی طالبان مورد لت و کوب قرار گرفته و بعداً به جای نامعلوم برده شده است. در همین حال نرگس سادات فعال حقوق زنان مدعی است که فضای زندگی بر زنان در افغانستان روز به روز تنگ تر می شود.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان، زنان مظلوم رنجیده، حذفشان کردن از جامعه، اما اینا هنوزم دست بردار نیستن، هنوزم آزار و اذیت خود شروع کردند. از کوچه پس کوچه ها، از سرک، حتی از کنار خانهشان، از کنار جاده، زنان به بهانه های مختلف بازداشت میشن و به جاهای نامعلوم برده میشن.
بانو سادات از جامعه جهانی می خواهد تا زمانی که حکومت طالبان به حقوق بشر احترام نگذارد آنها را به رسمیت نشناسد. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها بارها حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کردند، اما طالبان همواره مدعی شدند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام به آنها دادند، ادعایی که ظاهرا دختران افغان و جامعه جهانی آن را نمی‌پذیرند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. اینک باز هم با مجله فرهنگی که متشکل از مطالب متنوع است با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت. رسانه اجتماعی فیسبوک 20 ساله شد. این رسانه که 20 سال پیش ایجاد شد اکنون میلیون ها کاربر در سراسر جهان دارد. افغان ها در مورد این رسانه اجتماعی چه می گویند؟
ما در افغانستان که دختر خانم ها فعلا نمیتونن مکتب برن، هن خیلی از فرصت های تحصیلی را از طریق فیسبوک، از طریق دوستایشون که در فیسبوک فعالیت میکنن میتونن پیدا بکنن، در اونجا اپلای بکنن.
حکایتی در مذمت اسراف فرستاده یکی از شنونده ها. دو دکلمه از دو شاعر ناماشنای افغانستان. چند جالب کوتاه از رسانه ها. چه عواملی باعث اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود؟ یک بحث روانی. یاد خیری از استاد عبدالحق بیتاب، یکی از شاعران و استادان نامدار کابل زمین. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. چهارم فوریه رسانه اجتماعی فیسبوک 20 ساله شد. برخی از کاربران این رسانه اجتماعی در افغانستان بر رادیو آزادی می گویند که در کنار استفاده مثبتی که از این رسانه به خاطر اطلاع رسانی صورت می گیرد، از آن استفاده سو هم می شود. برخی آگاهان ارتباطات هم با برشمردن نقاط مثبت این رسانه اجتماعی می گویند در برخی موردها از این رسانه برای ایجاد تنش و توهین به شخصیت ها هم استفاده می شود. بر اساس آمار وبسایت ناپلیون کت، در حال حاضر شمار کاربران فیسبوک در افغانستان به بیش از 4,748,000 تن می رسد که بیش از 80%شان مردان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی کاربران افغان این رسانه اجتماعی که قابلیت شریک کردن متن، تصویر و صدا را در فضای این رسانه می دهد، درباره پیامدهای استفاده از آن تجربه های مختلف دارد که برای رادیو آزادی شریک کردن. زلفا محمدی، یکی از آنان در شهر کابل، می گوید که این روزها فیسبوک برای دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان یک راهی است که به فرصت های آموزشی و تحصیلی دست بیابند.
ما در افغانستان که دختر خانم ها فعلا نمیتونن مکتب برن، هن خیلی از فرصت های تحصیلی را از طریق فیسبوک، از طریق دوستایشون که در فیسبوک فعالیت میکنن میتونن پیدا بکنن، در اونجا اپلای بکنن. خودم یک عکاس هستم، هم با عکاس های مشهوری دیگه طریق فیسبوک آشنا شدیم، فرصت را مهیا کردن تا ما عکاسی های خود را در پیج های مختلف به اشتراک بانم و بازدید های بیشتری داشته باشه از هنر من.
یاسین میرزایی، دیگر کاربر فیسبوک و باشنده هرات، برای رادیو آزادی میگوید که در کنار این که از طریق فیسبوک با دوستانش ارتباط برقرار میکند، اما محتوایی که در این رسانه اجتماعی منتشر میشود سبب ضایع شدن وقت او و دیگر جوانان میشود.
من شخصی خودم وقتی من از فیسبوک استفاده میکنم، وقتی وارد فیسبوک میشم با تنوعی از واقعات روبرو میشم. برای مثال من تصمیم دارم در فیسبوک 10 دقیقه یا از اول بر هر دفعه من 10 دقیقه 20 دقیقه تصمیم دارم وایل فیسبوک شم بعضی خبرها رو چک کنم. ناخواستم یک 10 دقیقه 20 دقیقه کشانده میشه به سمت 1 ساعت 1 نیم ساعت که مثلا میتونه روی زندگی روزمره ما تاثیر منفی داشته باشه.
جمشید فرهمند دیگر کاربر فیسبوک و باشنده کابل میگوید که 10 سال است که از فیسبوک استفاده میکند و در کنار شریک کردن فعالیت‌هایش گاه برخی از خبرها را نیز در این رسانه اجتماعی دنبال می‌کند. و برای رادیو آزادی می‌گوید برخی کاربران این رسانه اجتماعی در افغانستان در تلاشند که بیشتر خبرهای منفی و آزاردهنده را منتشر کنند.
در این مدت 10 سال در ابعاد مختلفش از نگاه منفی و مثبت خود داشته، مثلا اگر اتفاق ناگوار بیفته و روحی مردم صدمه بزنه او خبر بیشتر نشر و پخش میشه، اما اگر همو خبر مثبت باشه اونقدر مردم توجه نمیکنه.
این در حالی است که برخی از آگاهان امور ارتباطات میگویند فرهنگ استفاده از تمام رسانه های اجتماعی در افغانستان باید نهادی نشود تا جوانان بتوانند از آن استفاده مفید کنند. بصیر احمد دانشیار استاد خبرنگاری در این مورد به رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه سطح آگاهی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان پایین است از این رسانه به گونه منفی نیز استفاده می‌شود.
از جمله ما می‌بینیم که حساب‌های میشه گفت جعلی که به شخصیت‌های حقیقی و حکمی تاخت و تاز دارند و به نوعی عدم استفاده مطلوب و بهینه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان و حتی نقد تخریبی برخی از شخصیت‌ها، اینا میتونه از جمله آثار منفی باشه که از فیسبوک ما در افغانستان هم میتونیم نام بگیریم. به هر حال اثرات مثبتش بسیار فراوان هست و تونسته که به عنوان ابر رسانه اجتماعی اثرات بسیار بزرگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را بر زندگی و امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
بر اساس آمار وبسایت ناپلیون کات که در بخش رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، شمار کاربران فیسبوک در افغانستان در ماه جنوری 2024 به 4,748,500 تن می‌رسد که 82.7% مردان و 17.3% زنان هستند.
شنیدید که رسانه اجتماعی فیسبوک 20 ساله شد. این رسانه که 20 سال پیش ایجاد شد اکنون میلیون ها کاربر در سراسر جهان دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یک شنونده مجله فرهنگی رادیو آزادی سید نصرت الله نصرت از شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان داستانی که در اصل حکایتی از جوامع الحکایات محمد اوفی را برای ما فرستاده و در حاشیه گلایی داشتن که چرا داستانهایی از کتاب قدیم و حکایات کهن را نقل نمی کنیم و چون جوک بر رمان‌های غربی و داستانهای جدید چسبیده ایم. و حکایتی در مذمت اسراف که ایشانان را داستان فرموده و فرستاده و خواهش نشر آن را نمودن و سخنانی دیگر از این چنین ها که گویا انتقادی برای ما روا داشتن. اگر به جواب این برادر خوب ما بپردازیم باید اذعان کنم که اولا این حکایتی را که شما داستانش خوانده و برای ما فرستاده اید در اصل چنان نبوده که شما آن را تغییر متن دادید. ثانیا این گونه حکایت ها در واقع آنچنانی که شما هم فرمودید آموزنده و خوبند، به شرط آن که امانتداری صادقانه در نقل و بازنویسی آن رعایت شود و از همین رو شما هم چون شماری از دوستان دیگر منبع و خواستگاه آن را ننوشتید. خیر، من آن را دریافتم و از حکایت اول اندر باب مذمت اسراف و تبذیر از جوامع الحکایات محمد اوفی بوده که بعد از یک مقدمه قصیر آغاز می شود و در حالی که متن نگارشی شما با تحریر اصلی تاریخ نگار، روایتگر و حکایه نویس اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری سدید الدین محمد اوفی تمایز آنچنانی دارد که بر هدف اصلی نویسنده کتاب و من جمله این داستان شباهت تام ندارد. سالسن این که در مقدمه آیات و حدیثی به کار رفته و نثر به شیوه کلاسیک و متعارف و متکلف تحریر شده که اگر آن را برگردان کنیم باز هم مورد عتاب منتقدین ادبی و تحلیلگران فرهنگی قرار می گیریم و در این میان هدف ما هم که داستانها باید ساده و روان و هدفمند و مطابق به خورد مردمان زمان باشد یک کمی خدشه‌دار می شود. خیر، با سپاس از جناب نصرت و خاطر نازک ایشان، اصل متن آن حکایه را به جای داستان این هفته می خوانم. امید سایرینی که مطلبی یا داستانی می فرستن چنین نکنن و منبعی را که از آن اقتباس نمودند واضح بنگارن تا ما نیز مورد مذمت قرار نگیریم که خدای ناخواسته خطایی در کار صورت گیرد و مصمم بران استیم که هیچ نامه ای از شنونده های مجله آزادی را بی جواب نمی گذاریم. بدین منظور توجه کنید به حکایت در مذمت اسراف از جوامع الحکایات و لوامع الروایات محمد اوفی. که ندیمی از ندمای امیرالمومنین مأمون شبی در خدمت او سمری می گفت و از نظم و نثر در پیش وی دری می سفت. پس در اثنای آن گفت که در همسایگی من مردی بود دیندار، پرهیزگار و کوتاه‌دست یزدان پرست. چون مدت حیاتش با آخر آمد و اجل بر عمل او غالب شد، پسری جوان داشت و بی تجربه، او را پیش خود خواند و از هر نوعی او را وصیت ها کرد و در اثنای آن گفت: ای جان پدر، آفریدگار عالم جل جلاله مرا مال و نعمتی داده است و من آن را بر رنج و سختی حاصل کردم و آسان آسان به تو می رسد. نمی باید که قدر آن ندانی و بنادانی آن را بباد دهی. جهد کن تا از اسراف کردن دور باشی و از حریفان پیاله و نواله کرانه کنی و من یقین دانم که چنان که من به عالم آخرت روم، جماعتی از نااهلان گرد تو درآیند و یاران بد تو را به فسادها تحریص کنند و تمامت این مال تو تلف شود. باری از من قبول کن، اگر این همه زیا و متاع بفروشی زنهار تا این خانه نفروشی که مرد بی خانه چون سپری بود بی دسته و اگر افلاس تو به نهایت رسد و نیمت تو سپری شود و دوست و رفیق خصم شوند، زنهار تا خود را به سوال بدنام نکنی و در فلان خانه رسنی آویختم و کرسی نهاده، باید که در آنجا روی و حلق خود را در آن تناب کنی و کرسی از زیر پای خود بیرون اندازی، چه مردن بی از زیستن و دشمن کامی. پدر جوان را این وصیت کرد و به دار آخرت رحلت کرد. پسر چون از تعزیت پدر باز پرداخت، روی به خرج اموال آورد و در مدت اندک تمامت آن مالها را تلف کرد و آنچه عروض و اقشمه بود جمله بفروخت و جز خانه مروی را هیچ چیز نماند و کار فقر و فاقه و اسرت او به درجه ای رسید که چند شبانه روز گرسنه بماند و هیچ کس او را طعامی نمی داد. پس وصیت پدرش یاد آمد، برفت در آن خانه ای که رسن آویخته بود و کرسی نهاده. بیچاره از غایت اضطرار به استقبال مرگ باز شد و در آن خانه شد و رسنی دید از سقف معلق و کرسی در زیر آن بنهاد و حیات را ودا کرد و بر کرسی شد و رسن را در حلق خود انداخت و کرسی را با قوت پای دور انداخت. از گرانی جسته او تیر آن خانه بشکست و 10,000 دینار سرخ از میان تیر بیرون افتاد. چون جوان آن ضربه دید به غایت شادمان شد و دانست که غرض پدر وی از آن وصیت آن بوده است که بعد از آن که جام مذلت تجرو کرده باشد، چون زر بیابد دانسته خرج کند. پس جوان دو رکعت نماز بگذارد و آن زرها به آهستگی در تصرف آورد و اسباب نیکو بخرید و زندگانی میانه آغاز کرد و از آن واقعه از خواب غفلت بیدار شد و به غایت متنبی گشت که حکیم روزگار شد. و فایده این حکایت آن است که مرد مصرف آنگه از خواب بیدار شود که مال از دست بداده باشد و از پای در آمده بود.
حکایتی بود در مذمت اسراف فرستاده یکی از شنونده ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
دکلمه این هفته مجله آزادی همچون هفته قبل دوگانه است، بدین معنا که دکلمه شعری از یک شاعر را شاعر دیگری و شعر خود او را دکلماتور دیگری می خواند. زنده یاد اسدالله عفیف باختری را همه اهل ادب و فرهنگ می شناسند. او یکی از شاعران با نام حوزه بلخ بود. دریغ که بازیست کوتا دوستان خود و حلقه شاعران جوان بلخ را ترک و به ابدیت پیوست. شعرهای عفیف و باختری پر از درد و آلام برخواسته از نابسامانی ها و رنج های مردم در دههای پسین را در خود دارد. شعر مشهور با آغازین ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، استاد عفیف باختری را شاعر خوش‌سرا هدایت حاذق دکلمه می کند و به تعقیب آن شعر بیاد ماندنی و مملو از درد هدایت حاذق را دکلماتور احمد توکلی می خواند. بیایید به دو دکلمه یکی پی دیگر گوش می دهیم.
ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست با گوری پدرم میخندم. دوستت دارم و جدن به زن محتاجم که به زیبایی زشتش ندهد سوگندم. تو که یک بره خوبی به چراگاهت باش، من که گرگم به قوانین خودم پابندم. حس آبادی و احساس کمی آزادی تهمتی نیست که بیهوده به خود میبندم. آن کلندی که به ته داب دلت کوبیدم، گور خود را نه اگر گوری کرا میکندم. از چه خود را پدر شیر جهان پندارم، من که زن دارم بابای دو سی فرزندم. ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم، گور خود چیست با گور پدرم میخندم.
در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است، فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است. عموم مردمان در دام دلتنگی گرفتارند، در این دوزخنما دیوانه و هوشیار دلتنگ است. بیان سرد مادر در فضای خانه پردرد و سکوت عاشقان در لحظه دیدار دلتنگ است. نشان خستگی در چهره آیات حق دیدم، که حتی نامهای قاهر و جبار دلتنگ است. غزل، قطعه، رباعی، چهارپاره، شعر نیمایی، نی و دنبوره و سنتور و دف، گیتار دلتنگ است. هوا دلگیر و جان فرسا، قدم ها خسته و زخمی، خیابان های این ویرانه غمبار دلتنگ است. مسافرها، مهاجرها غروب تلخ را دیدند و مردی هم که اینجا میزند سیگار دلتنگ است. کی از انسان گذشته مرز دلتنگی در این دوزخ، که از انسان گذشته مرز دلتنگی در این دوزخ، سگ و بوف و پلنگ و شیر و گرگ و مار دلتنگ است. در اینجا خانه دلتنگ و در و دیوار دلتنگ است، فضای کوچه ها پس کوچه ها بازار دلتنگ است.
دو دکلمه از دو شاعر ناماشنای افغانستان بود که شنیدید. رسیدیم در بخش جالب ها و در این برنامه چهار جالب کوتاه داریم. اولی گریه نیل آرمسترانگ، دومی حکایه از گلستان صفحه استاد پرتو نادری، سومی جیب پر از صفحه نورجان هاتفی و چهارمی اعتماد سواره بر پیاده از صفحه اکرم پیکار. نخست گریه نیل آرمسترانگ. نیل آرمسترانگ اولین فردی که به سطح کره ما قدم گذاشت میگوید: من آدم حساسی نیستم. وقتی خانه والدینم را ترک کردم گریه نکردم. وقتی در ناسا کار پیدا کردم گریه نکردم. و تا وقتی روی ماه پا گذاشتم گریه نکردم. اما وقتی از روی ماه به زمین نگاه کردم بغضم گرفت. با تردید با پرچمی که بنا بود روی ما نصب کنم بازی می کردم. در آن فاصله رنگ و نژاد و ملیتی نبود. ما بودیم و یک خانه گرد آبی. با خود گفتم انسان ها برای چی می جنگن؟ شست دستم را به سمت زمین گرفتم و تمام داراییم و کره زمین با آن عظمت پشت شستم پنهان شد. من اشک ریختم. دومین جالب آموزنده حکایه از گلستان سعدی. ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی بر او بگذشت و گفت: تو را مشاهره یعنی مزد ماهانه چند است؟ گفت: هیچ. گفت: پس زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت: از بهر خدا خوانم. گفت: از بهر خدا مخوان، گر تو قرآن بدین نمد خوانی ببری رونقی مسلمانی. نتیجه این که سعدی میگوید کوشش کنید که شایستگی خدمت به اسلام را داشته باشید، در غیران اسلام را بی رونق می سازید. جالب آموزنده سوم جیب پر. شخص ثروتمندی میخواست بهلول را مسخره کند در میان جمعی. به بهلول گفت: ای بهلول، آیا شباهتی بین من و تو هست؟ بهلول گفت: البته که هست. مرد ثروتمند گفت: چه چیزهایی ما با هم شبیه است؟ بهلول جواب داد: دو چیز ما شبیه یک دیگر است. یکی جیب من و کله تو که هر دو خالی است. دیگری جیب تو و کله من که هر دو پر است. و جالب چهارم اعتماد سواره بر پیاده. مردی سوار بر اسب خود روان بود که متوجه شد مردی خسته در گوشه نشسته. او را سوار بر اسب کرد و خود پیاده روان شد. چند لحظه بعد مرد سوار بر اسب اسب را تاخت و گفت اسب را بردم. مرد صاحب اسب صدا زد که ای مرد، اسب از تو، مگر به هیچ کسی نگویی که اسب را چگونه به دست آوردی؟ دزد گفت چرا؟ مالک اسب گفت تا این کار تو باعث شود که سواری دیگر به پیاده اعتماد کمک نخواهد کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب کوتاه از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
همه ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا این که در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی نماییم، دچار دلهره و استراب می شویم. این مسئله کاملا طبیعی است، اما اگر این استراب به حدی باشد که مانع بسیاری از فعالیت‌های خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی ما شود، آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا براستی این حالت طبیعی است؟ این بحث روانی مهم که شماری از ژورنالیست های ما، به خصوص آنهایی که علاقمند بخش سخنرانی در محافل و تریبون های تصویری هستند، بیشتر به این چالش روبرو هستند. مسئله را همکارم شمیلا جاوید برای شما به ایضاح می گیرد.
اختلال یا اضطراب اجتماعی چیست؟ متعلم و یا محصلی که از ترس قضاوت استاد یا همصنفانش هرگز در صنف صحبت نمی کند، معلمی که هنگام رفتن به صنف به خاطر اضطراب شدید نمی تواند در حوزه درس حضور پیدا کند، افرادی که به خاطر اضطراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که اضطراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت. اضطراب اجتماعی چگونه تشخیص داده می شود؟ علائم اصلی اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود، مثل محاوره با افراد دیگر یا تحت نظر قرار گرفتن را، مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران، و فرد از این که به خاطر نشان دادن اضطرابش رفتاری را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود می ترسد. افراد مبتلا ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند. چی عوامل باعث ایجاد اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود؟ این افراد هنگام تعاملات اجتماعی از این می ترسند که کاری انجام دهند یا علائم اضطرابیشان را به گونه بروز دهند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند، یا مورد تمسخر واقع شده و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند، و این ترس و اضطراب به صورت قابل توجه بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد انتظار می رود. اختلال یا اضطراب اجتماعی با خجالتی بودن چی تفاوتی دارد؟ گرچه برخی بر این عقیدند که خجالتی بودن ممکن است با اضطراب اجتماعی همراه باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فقط 12% از نوجوانان خجالتی معیارهای اضطراب اجتماعی را دارند. از طرف حدود 70% از نوجوانان مبتلا به اشتباه خود را به صورت خجالتی می‌شناسند. ولی افرادی که اضطراب اجتماعی دارند، احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی می‌ماند. کدام موقعیت ها می توانند بیشترین ترس و استراب را ایجاد کنند؟ در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، بیشترین موقعیت هایی که می توانستند ترس را به وجود آورند به این شکل مشخص شدند. صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا بیگانه، پاسخ دادن به سوالات در صنف، صحبت کردن در مقابل بزرگترها و افراد مهم و گزارش دادن شفاهی یا بلند خواندن مطلبی. مطالعه ها نشان دادند که اضطراب اجتماعی در نوجوانی مسیر همواری را برای ابتلا به اختلالات سوی مصرف مواد در بزرگسالی فراهم می کند. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا در چرخه معیوبی بیفتند که در آن از نوشیدن الکل و سایر مواد مخدر برای آسان‌تر شدن تعاملات اجتماعی استفاده کنند و از طرف دیگر مواد مخدر را برای ادامه مراودات اجتماعیشان ادامه داده و به آن وابسته شوند. این مشکل همانند دیگر اختلالات اضطرابی باعث مختلف شدن زندگی و شغل فرد و ازدواج متزلزل و در کل کیفیت بسیار پایین زندگی او می شود. ناکامی در تحصیل به همراه دوره‌های نامطلوب زندگی و عواقب اجتماعی نامناسب باعث وابستگی بیشتر فرد به خانواده اولیه و آموزش کمتر و اجبار برای ورود به کار می شود و فرد نهایتاً سربار سیستم صحی روان خواهد شد. چاره کار چیست؟ هم روان درمانی و هم دارو درمانی در درمان این اختلال مفید واقع می شوند. اکثر دکتران روانی بر این عقیدند که استفاده از دارو و روان درمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی مؤثرتر است. با چالش کشیدن این افکار منفی چی به کمک درمانگر و چی به صورت شخصی راه مؤثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است. بهتر است که فرد از قدم‌های کوچک شروع کند و کم کم این قدم‌های کوچک را به گام‌های بزرگ تبدیل کند. یعنی اول موقعیت اجتماعی را انتخاب کند که از آن ترس کمتری دارد و رفته رفته روی به شرایط سخت‌تر بیاورد. اضطراب اجتماعی کودکان و بزرگسالان چی تفاوتی دارد؟ از آنجایی که کودکان معمولاً در برابر بزرگسالان، به خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند، مضطرب می‌شوند. یکی از معیارهایی که در کودکان به ما کمک می‌کند که اختلال را تشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا این ترس فقط در برابر بزرگترها بروز نمی‌کند، بلکه در موقعیتی که همسالان و همتایان کودکشان هستند نیز بروز می‌کند.
بحث روانی هفته را بر موضوع چه عواملی باعث اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود شمیلا جاوید تقدیمتان کرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نام من از نخست چو بیتاب ماندن، در هجر یار تاب و توان از کجا کنم. عمر من در کار تعلیم و تعلم صرف شد، جز به مردن زندگی خارج نکرد از مکتبم. دو بیت از دو غزل مرحوم و مغفور استاد عبدالحق بیتاب بود. میدانید یکی از دردآورترین روند حیاتی در بین جوانان حتی میان سالها این است که شمار زیادی استادان بزرگ ادب و فرهنگ را که اولین کتب سواد آموزی را تألیف نموده و یا آموزگاران نخستین بودن نمی شناسند و یا توجهی برای شناسایی این پایه‌گذاران معارف و مطالعه آثار آنها ندارند. که این یکی از کاستی‌هایی است که منجر به ایجاد خلل در درست نویسی و کسب سواد درست شده است. امروز مجال آن را یافتیم که یاد خیری از شخصیتی داشته باشیم که بیشترین استادان مطرح و به مقام رسیده ادبیات و شاعران با نام و نشان معاصر سبقه شاگردی این مرد بزرگ و مربی دانای کابلی را دارند. استاد بیتاب انسان بزلگوی، خوش صحبت و ساده سرا بودند. صد دریغ که به من مجری برنامه سبقه شاگردی این اعجوبه شعر و صناعات شعری در فاکولته ادبیات نصیب نشد که 2 سال قبل از آغاز محصلی ما ایشان از این دنیا رحلت نموده بودند. به نوشته امان کبیری، پوهان عبدالحق بیتاب فرزند مرحوم ملا عبدالاحد خان عطار در سال 1265 خورشیدی مطابق به سال 1886 میلادی در گذر قصاب کوچه شهر کهنه کابل در یک خانواده متدین پا به عرصه وجود گذاشت. استاد بیتاب پدر خود را در سن خردسالی از دست داد. تربیه و پرورشش را ماماهایش ملا عبدالغفور آخونزاده و ملا عبدالله خان و سپس عالمان معروف وقت به عهده گرفتند. فنون ادب، بلاغت و عربی را ابتدا از خانواده و سپس از استادان شهیر کابل فرا گرفت. علوم دینی و ادبی را آموخت، شعر را نزد مرحوم قاری عبدالله خان فرا گرفت. در سن 30 سالگی معلم شد و در مکاتب ابتداییه، رشدیه، اعدادیه، دارالمعلمین و مکتب نسوان تدریس نمود. در سال 1326 به سمت استادی در دانشگاه کابل تقرر حاصل نمود. کرسی بیدلشناسی در دانشکده زبان ادبیات فارسی دری با استاد بیتاب اختصاص داشت. استاد بیتاب در 18 دلو 1331 خورشیدی از طرف مقامات عالی ادبی و فرهنگی به حیث ملک شعرای افغانستان شناخته شد. استاد بیتاب به مدت 5 سال به حیث مترجم و مفسر تفسیر کابلی از طرف صدارت تعیین گردیده بود. استاد عبدالحق بیتاب با 83 سال زندگی پربار، 30 سال آموزگار مکاتب کابل و دارالمعلمین بود و 18 سال از 1326 تا 1344 استاد فاکولته ادبیات دانشگاه کابل بودند. استاد بیتاب در سال 1344 به حیث سناتور انتخاب شد و سرانجام در 20 اوت 1347 در کابل درگذشت. بیش از 20 اثر را تألیف و ترجمه کردند. دیوانشان برای بار نخست به کوشش شاگردانش مرحوم غلام حضرت کوشان و عطاالله نوری در سال 1330 و در 228 صفحه در کابل چاپ شد. بار دوم در سال 1386 به کوشش دکتر عبدالغنی برزینمیر در 254 صفحه چاپ گردید. در این پژوهش کوتاه دیوان استاد بیتاب را از نگاه سبک و ساختار به بررسی گرفته ایم. سبک استاد بیتاب. استاد بیتاب در سرایش شعر پیرو سبک هندی است. از سرایندگان سبک هندی بیشتر به بیدل، کلیم، سلیم تهرانی، طالب عاملی، صایب، غنی کشمیری و واقف لاهوری تمایل دارد. اما شعر بیدل بر وی تأثیر شگرفی گذاشته و سخنش طرز بیدل هویداست. این تأثیر پذیری را میتوان در بیشترین غزلهایشان مشاهده کرد. بخشی از شعرهای استاد بیتاب تمایل به ادبیات فنی و دوره روشنگری دارد. در این سروده ها بیشتر متأثر از اندیشه های محمود طرزی است که درباره پاره از فناوری های آن روزگار مثل سینما، رادیو، برق، عینک و سایر فناوری ها شعرهایی دارد. نمونه ای از آن: دگر از رادیو چیزی عجبتر ندیده زیر گردون چشم اختر، مژه بر هم زدن از قوه برق کند نشر خبر در بحر و در بر. استاد بیتاب از شاعران هم روزگارش بیشتر متأثر از قاری عبدالله خان بود و سرودن را از 20 سالگی آغاز کرد و بارها گفته بود اگر قاری نمی بود بیتاب بیتاب نبود. سروده هایش ساده و روان و نزدیک به زبان گفتار است. از این رو هست که واژه‌ها و اصطلاحات مردمی در شعرش بسیار دیده می شود. کاربرد ضرب المثل ها، کنایه ها و زبان بومی مردم کابل از ویژگی های برجسته شعر استاد بهتاب است. ساختار سروده های استاد بهتاب در انواع شعر غزل، قصیده، قطعه، مثنوی، مخمس و مسدس تبازمایی کردند، اما به غزل بیشتر تمایل داشتند. دیوان چاپ شده استاد بهتاب در دو قالب سروده شده که یکی غزل و دیگری مخمس است. بخش غزل به گونه الفبایی تنظیم گردیده که به جز از حرفهای پ، ژ و گاف به همه حرفها غزل دارند. مجموع غزلهای بیتاب 217 پارچه و 1821 بیت می باشد. غزلها از 5 تا 15 بیت اند. غزلهای استاد بیتاب مجموعاً در 9 بحر عروضی سروده شده که آمارشان قرار زیرین است: 94 پارچه. غزل در بحر رمل 794 بیت، پارچه در بحر هزج 484 بیت، پارچه در بحر مزاره 220 بیت، پارچه در بحر مجتس 142 بیت، پارچه در بحر خفیف 138 بیت، پارچه در بحر رجز 18 بیت، پارچه غزل در بحرهای مکتذب 7 بیت، متقارب 11 بیت و منصره 7 بیت اوزان به کار رفته که همه مشهورن و هیچ وزن نامانوس ندارن. در دیوان استاد بیتاب 30 پارچه مخمس در 5 بحر عروضی سروده شده. برخی از ردیف های غزل استاد بیتاب تازه به نظر می آین، مانند پاریس، اختلاط، احتیاط، بیلحاظ، برف، برق، عرق، عینک، پغمان، باران، زندگی. در سروده های استاد بیتاب برخی از آرایه های ادبی مانند تلمه، مدعا مثل، ارسال المثل، تنسیق الصفات، ایهام، جناس، سیاق الاعداد، تشبیه بیشتر به مشاهده می رسد. روح استاد بیتاب شاد باد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یاد خیری بود از استاد عبدالحق بیتاب، یکی از شاعران و استادان نامدار کابل زمین.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ وحید قاسمی به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
از شوق گل رویت دیوان شوم گانا، از شوق گل رویت دیوان شوم گانا، در حلقه گی سویت زولان شوم یانا، در حلقه گی سویت زولان شوم یانا، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا. زلف تو پریشان است، من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است،
با زلف پریشانت من شان شوم یا نه با زلف پریشانت من شان شوم یا نه دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه دیوان شوم